بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. امروز الله تعالى با فضل و رحمتش باران آورد و این باران علامتش همینه که باران رحمت هست. الله تعالی رحمتش را نازل کرد و به هر حال در مصلی امروز نماز مشکل شد، به خاطر آنکه مصلی غیر مسقف سقف نداره که از باران جلوگیری کند و ما بدون اینکه آمادگی باشه اینجا و پیش بینی بکنند عزیزان، بهرحال آمدیم، حتما اینجا نواقص موجود هست و هم در بخش شاید نظافت مسجد قسمتی که کار هست و او قسمت مسجد قدیم مشکل نداره، قسمت فاز اول، و هم در جانماز هم نتوانستیم چیزی بیاریم اینجا فرش کنید. این تصمیم ها دوستان دیدن که اونجا نمیشه نماز خواندن گرفتن، و لحظه اول از هر چیزی عذرخواهی میکنم از همه نمازگزاران ارزشمند و عزیز که آمادگی اینجانی شاید از لحظه صدا هم مشکلات باشه، از لحظه فرش هم مشکلات زیاد باشن، ولی ما در حالت اضطراریم چونکه باران رحمت آمده و اونجا مشکل هست بود نماز. الله تعالی همه ما را عفو کنه و عزیزان با بزرگی خودشون صرف نظر کنند و گذشت کنند. اگر صدا خوب نبود، اگر جایی که می نشینند مرتب نیست، ما غافلگیر شده ایم. درودی خاطر فرمایید. و یک حکمت دیگری شاید الله تعالی که شما را آورده کارها به حکمت نیست که شما مسجد ببینید که مسجد کارش طولانی شده، آخری کار هست و کارای زیادی نیست ولی هزینه بر هست، و انشاءالله هم دعای میکنید اینجا و هم در فکر دوا برای مسجد باشید که مسجد إن شاء الله كارش تكميل بشيء ومفروشا بشيء. كي وقتي شرائطي في شمية دار وقتي كميخة من جنماز بخوني مشكل داشتنا باشي. آية حضورتون تلاوت شد و الله تعالى در این آیه یکی را از محورهای عظیم دین و محورهای بزرگ نجات در دنیا و آخرت الله تعالی بیان کرده است و این محور تقوا است. الله تقوا را مطرح کرده و همین فرموده است که الله تعالی اگر شما از الله تعالی بترسید این چه جایگاهی برای شما داره. اگر پرهیزگاری را اختیار کنید پرهیزگاری برای شما چه تأثیر داره در دنیا و چه تأثیر در آخرت داره. اگر ما مجموع آیت هایی که در رابطه با تقوان مقدار رویشون فکر کنیم و تلاوت کنیم میبینیم که تقوا هم در دنیا و هم در آخرت بسیار تاثیر گذاره، در نجات های دنیا و هم در نجات در آخرت بسیار مؤثره و بسیار مهم و بزرگ هست. و تقوا به معنی آن است که ما پرهیزگاری را اختیار بکنیم و هم حقوق الناس را مراعات کنیم، حق هیچ انسان گردن ما نماند، حقوق مردم و همه اصناف مردم زن و بچه گرفته تا همراه و همسایه و شریک تا خویشاوندان تا والدین تا تمام مردم دنیا، فقرا، مساکین، یتیمها و خانواده زندانی زندانی و خانواداش که در مشکل به سر میورند ما در فکر همه باشیم و هر اندازه که توانایی ما هست ما سعیمون را بکنیم، نهایت سعی را بکنیم که به حقوق مردم، حقوق ناس رعایت کنیم و حق هیچ کسی بر گردن ما نماند. و این یک بخش تقوی است و یک دستور الله تعالی هست. حقوق ناس الله چقدر تاکید کرده است و از حقوق خود الله تعالی حقوق مردم را بیشتر قرآن تاکید می کند. بعد از توحید و وحدانیت الله تعالی بزرگترین چیزی که تاکید قرآن است حقوق مردم هست. بسیاری امروز مسجد می آیند، نماز می خوانند، حج هم می روند، رمضان شریف روزه می گیرند، پایبند احکام هستند، سعی می کنند پایبند باشند، اما در رابطه با حقوق مردم کوتاهی دارند، حق زن و بچه را رعایت نمی کنند، حق همسایه ها را مراعات نمی کنند، حق شریک حقوق مردم را نادیده می گیرند، غیبت مردم را وقت ما بکنیم تهمت بزنیم علیعذ بالله به کسی، بد و بیراه بگیم، حق مردم برگردن ما لازم میشه. هم حق مردم است و هم حق خدا است، چرا که الله تعالی از چیزی که من کرده باید ما اطاعت کنیم، هر چیزی را دستور داده باید انجام بدیم. برای این است که وقتی که حق مردم ضایع می شود نافرمانی خدا انجام می گیره، وقتی کسی غیبت بکند هم حق مردم هم حق الله تعالی، چرا که الله فرموده غیبت نکنید، تهمت نزنید، نسبت به کسی مردم بدبین نباشید و سعی کنید که نسبت به خودتون بدبین باشید. خودمون رو ما متهم بکنیم به کوتاهی بسستی بزعفها و نسبت به مردم گمان نیک داشته باش و کار دیگران به الله تعالی بسپاری و ما نسبت به خود بیدار باشیم و مواظب حال خودمون باشیم. و همینطور عزیزان من تقوا بخش دیگر تقوا در رابطه با حقوق الله است، آنچه که حق پروردگار بر بندگان اولی حق الله تعالی که مهمترین حق پروردگار است آن است که با الله تعالی شریک نگیریم، با خدا با خدا شرک نکنیم و تنها ذات یگانه الله را ما پرستش بکنیم، تنها خدا را عبادت بکنیم. و وقتی که کسی با الله شریک میگیره و کسان دیگر را معبود قرار میدهد و عبادت میکند، حق الله تعالی فوت میشه، حق خدا ضایع میشه و بزرگترین ظلم انجام میگیره، بزرگترین بی انصافیانه که نسبت به خدای واحد لا شریک کسی شریک بگیره و نسبت به الله کسی کوتاهی کند. و نماز هست، زکات اموال، روزه، همه این احکامی که دستورات الله تعالی هستند، امر الله که انجام بدیم، تمام آنچه که محرمات و الله تعالی من کرده، وقتی از اینا ما پرهیز بکنیم و در کل از خدا اطاعت کنیم، از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم پیامبر اعظم الله تعالی اطاعت کنیم، وقتی راه ما راه قرآن باشد، راه ما راه سنت باشه، وسیره یا نظرت باشد، این حقوق الله تعالی رو رعایت کرده، حق الله ناست که الله فرموده که شما پیامبر من اطاعت کنید، حقوق الله رعایت بشه، حق مردم رعایت بشه، پار ما با پایمون را بسیار با مراعات و خیالداری بگذاریم بر روی زمین که به حق هیچ کسی تجاوز نکنیم، زندگی ما زندگی سالم باشه، به دیگران ضرر نزنیم، به دیگران ضرر وارد نکنیم. این رعایت تقوای عزیزان ما و انسان با همین مسائل میشه جز پرهیزگاران و جز متقین و این صفت انبیاء علیهم السلام داشتن و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم که امام المتقین فی شوای پرهیزگاران و متقین همه جماعت آن حضرت صلی الله علیه وسلم و که آن حضرت امام اونها هست، متقین حضرت ابراهیم علیه السلام و متقین و پرهیزگاران با حضرت ابراهیم نزدیکن، با همه انبیاء و صالحین نزدیکن و متقین در مسیر خدا راه الله تعالی قرار دارن و الله تعالی از پرهیزگاران راضی است. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، الله می فرماید که شما پرهیزگاری را اختیار کنید، من برای شما فرقان قرار میدم، یعنی شما را فرق حق و باطل و فرق خوب و خراب و فرق صحیح و درست و ناسواب من به شما عنایت میکنم، تشخیص میدم برای شما تا شما با این تشخیص به شما داده میشه که شما خوب از خراب تشخیص بدید و خوب از بد تشخیص بدید. و لحظه این امتیاز الله عنایت میکند، این خصوصیت را میدهد که انسان خوب و بد تشخیص میده، خوب و خراب تشخیص میدهد و این نتیجه تقوا است. و اگر تقوا نباشه انسان آلوده گناه باشه، آلوده هواهای نفسانی باشد و انسان مرتکب معاصی و گناه بشه، این تشخیصش ضعیف میشه، تشخیص درست تشخیص نمیده و فرقان الله تعالی در اختیاری او نمیگذارد. روین این یکی از امتیازات پرهیزگارانه که الله را اونها خوب و خراب تشخیص میده و همین که کسی را میگن از خدا بترسو و زبان عربی اتق الله. حضرت مریم وقتی که حضرت اسرائیل ببخشی حضرت جبرائیل به حضرت مریم نزد حضرت مریم آمد و گفت که وقتی حضرت ابراهیم حضرت مریم دید حضرت فرشته را حضرت ببخشید حضرت جبرائیل امین را فرمود که اگر شما از خدا می ترسید و خدا ترس هستید از من نزدیک من نیایید. و حضرت مریم رفته بود جای تنها و فرده بسته بود و حجابی که آنجا غسل کنه و لحظه این فرشته را وقتی که دید به شکل انسان ترسید که انسانه و لحظه گفت که اگر شما فرهیزگارید و خدا ترسید متقی استید نزدیک من نیایید. متقی یعنی کسی که تشخیص داره، کسی که تمیز داره، کسی که صحیح و غلط تا تشخیص میده و من زن هستم و لحظه در چنان حالت هم نزد من نیایید. و او خود را معرفی کرد که فرستاده الله است، فرشته الله آمده تا به شما پیام الله تعالی را برساند که شما را الله میخواهد فرزندی بده. و گفت چگونه من دارای فرزند میشوم؟ هنوز هنوز ازدواج نکردم من و بدون ازدواج چگونه فرزند میشود؟ و او گفت که به امر الله تعالی و دستور الله تعالی بدون ازدواج خدا به شما اینطور که شما دختر هستید الله به شما فرزند میده و این فرزند فرزند ویژه است و استثنایی است که حضرت عیسی علیه السلام الله تعالی از حضرت مریم بدون اینکه ازدواج بکنند متولد کرد. و الله نشان دادن که بدون پدر فرزند پیدا می کنن، بدون پدر و مادر فرزند پیدا می کنن. آدم بدون پدر و مادر پیدا کرد و حضرت عیسی را بدون پدر از مادر پیدا کرد و حضرت حوا را از حضرت آدم پالوی حضرت آدم انطور که در روایت آمده بیرون آوردن و بدون مادر و از فالوی حضرت آدم به دنیا آمده است. ولی حضرت این قدرتا اینها سنت نیست، سنت الهی آنه که همه چیز با اسباب هست. اسباب ازدواج سبب فرزند می شود، پدر و مادر سبب تولد فرزند می شود. ولی الله نشان میده که اگر بخواهد هر چیز را اراده بکنه برای خدا ممکن هست و الله قادرم بر خلقت هر چیز. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، اگر شما از خدا بترسید الله برای شما تشخیص به وجود میآورد، شما را الله نعمت تشخیص حق و باطل و صحیح و ناصحیح را الله تعالی به شما عنایت می کند. و در سوره مبارکه آل عمران می فرماید اگر شما از الله بترسید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خدا ترسی سبب می شود که شما در حالت اسلام و در حالت دین از دنیا بروید. وقتی انسان گناه نمی کند، وقتی حق بندگان را رعایت کنه، وقتی حقوق الله را رعایت کند، این تاثیر دیگرش آنه که خاتمه با ایمان می شود و انسان از دنیا با ایمان می رود. چقدر این امتیاز بزرگی است و نعمت عظیم بزرگی است. و جای دیگر الله می فرمایند که اگر شما به ترسی غالباً در سوره تغابن می فرمایند که اگر شما به ترسی در از الله، الله برای شما از هر تنگنا و هر مصیبت و هر فشار راه خروج بیرون میکنه که شما به سلامتی بتوانید خارج بشید. اگر آسمان و زمین با هم بچسبند و که سبب تباهی مردم بشن، او کسی که از خدای تعالی ترسیده راه نجات برای او الله تعالی بیرون میکند، او را نجات عنایت میکنه. هم در دنیا و هم در آخرت الله برای پرهیزگاران راه نجات بیرون میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. پرهیزگاران الله روزی میدهد از آنجایی که گمان نمیبرند، و پرهیزگاران الله راه نجات برای اونها بیرون میکنه و راه نجات جلوشون میاره. و من یتق الله یجعل له من امری یسر و من یتوکل علی الله فهو حسبه. ورکب خدا توکل کند، الله کافیه. او بندگانه که کارشون رب الله می سپارن، بر الله اعتماد می کنن، باید اسبابا هم باید دید و الله تعالی را هم باید دید. این که تنها کسی اسبابا ببینه و الله را نبینه هم اشتباهه، و کسی اسبابات نگاه نکنه که من متوکلم، این هم درست نیست. هم باید اسبابا که الله درست کرده برابر بکنیم، ببینیم، تهیه کنیم اسبابا، و هم بعد از این که اسبابا برابر میشه و تهیه میشه به الله توکل کنیم و اعتماد بکنیم. هر دو طرح اگر ببینیم جامعیت، همین انسان جامع کسی که هم اسبابا نگاه کنه و هم رب الاسبابا نگاه کنه. و لحاظه تقوا ثمرات بسیار بزرگ داره. اینجا می فرماید یجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم، و اللہ می کفاره می کنه، می اندازه گناهای شما را، و گناهای شما انداخته می شوند، و یغفر لکم، و شما را مورد آمرزش قرار میده، و الله شما را می آمرزد، عف می کنه، می آمرزه گناهان تو، نام می اندازه سر شما. این نتیجه تقوا هست. و والله ذو الفضل العظیم، الله صاحب فضله، الله صاحب کرم و رحمته، و لهذا فضل الله شامل حال شما میشه. این نتیجه فضل الله است که الله چنان ثمرات را بر تقوا مرتب کرده است و ترتیب داده است. و بعد از این آیه الله تعالی واقعه آن حضرت را ذکر میکنه که مشرکین برای آن حضرت، مشرکین مکه برنامه ریزی کردن که آن حضرت را به بازداشت کنند و زندان کنند، یا از شهر بیرون کنند و از مکه خراج کنند، و یا آن حضرت را به قتل برسانند. ولی این تقوا بود، این پرهیزگاری بود که در چنان تنگنایه که آن حضرت را محاصره هم کردن در شب، آن حضرت خارج شدند از رخت خوابشون و بالاخره به سلامتی، بدون اینکه به آن حضرت گزنده برسد، الله تعالی آن حضرت نجات داد. و لحاظ همیشه تقوا میتواند ماه نجات باشه، پرهیزگاری ما میتواند ماه نجات باشه، سالم زندگی کردن ماه نجات باشه. مال هیچ کسی را حیف و محل نکنیم، آبروی هیچ کسی را نریزیم، سعی کنیم که مشغول و ذمه به حق هیچ کسی نباشیم، و اگر از ما اشتباهی صورت بگیره باید حق مردم را برگردانیم یا از مردم معافی بخواهیم. الله تعالی به من و شما توفیق عنایت کند. و امروز شما در جریان هستید که یک شرایط بسیار سخت سخت سخته که شاید این شرایط در گذشته خیلی کم بوده. همیشه ما صحنه‌ها را می دیدیم که مردم فلسطین و مردم غزه مظلومانه زده می شوند و بیرحمانه رفتار میشه با اونها، ولی این شرایط فعلی خیلی یک شرایط سختی است. واقعا شرایطی است که برای هیچ کسی این صحنه قابل تحمل نیست که ببینه که بمهای آخرین بمهایی که در دنیا تولید شدند و خیلی پیشرفته هستند و مخرب و خطرناکن بر مردم غزه دارم میریزن و بچه ها بیشترین تلفات هستند، زنان بیشترین تلفات هستند، افراد بی دفاع و بی گناه بیشترین تلفات هستند، اموال مردم دارن تباه و برباد میشوند و میسوزند و داراییشون، ثروتشون و ساختمانهای غزه، مردم غزه ویران میشوند و شهر که گل شهرهای آباد هم هست، مردم زحمت کشیده این شهر آباد کردن، در تباه و برباد میشه. و این صحنه واقعا برای هر کسی که کمترین وجدان داشته باشه و کمترین ترحم داشته باشه بسیار تکان دهنده و بسیار سخت که انسان را ببینه. دعا کنید که الله تعالی و فیصله بکنه و الله تعالی فرج بیاورد و این جنگ ویرانگر و این جنگ بیرحمانه متوقف بشود. هیچ توجیه امکان فضیر نیست، هیچ توجیه را جهانیان قبول نمی کنند و هیچ انسانی قبول نمی کنه این بمباری و این حمله وحشیانه را بر سر مردم غزه داره انجام می گیره. هیچ توجیهی نمی تواند ارتش اسرائیل بکنه، دولت اسرائیل بکنه، سیاسیون نظامیون نمیتوانند توجیه بیاورند. این حملات قابل توجیه نیست و این یک قتل عامه و این یک نسل کشیه و این به ضرر خود اسرائیلی ها هست در دنیا، برای آن که همه مردم این صحنه را وقتی میبینند همه انسان ها وجدان دارن، قضاوت میکنن، همه بدبین میشن و شرایط به ضرر اسرائیل میشه. ولهذا به نفع هست که این جنگ ویرانگر و تباه کننده هر چه زودتر متوقف بشود و از همه مهمتران که چرا مردم امروز خدا را در نظر نمی گیرند؟ وجدان مگر نیست که این اطفال می بینند، این بچه های کوچک؟ و کسی گفته بود از مسئولان اسرائیل، دولت اسرائیل، که این همه مردم مجرم هستند، گناهگارند. آیا زنان هم گناهگارند؟ آیا اطفال هم گناهگارند؟ و کدوم عقل قبول میکنه که این مردم همه گناهگار باشه؟ ولهذا ما نمیگیم که همه مردم غزه، بالاخره اونها هر نوع مردم اونجا هست، ولی عموم مردمی که در این بمباران کشته میشن اینها بیگناهند، اینا زنانند، اینا کودکانند. حالا میگن قریب هفت هزار نفر تلفات غزه رسیده است و در این هفت هزار نفر بیشترین انسان هایی که تلف میشن بچه ها هستن و اطفالن، کودکانن و بیشترین مردم قسمت بعد زنان هستن و سال خوردگان و انواع مردم اینجا در هم تلف می شود و بالاخره هیچ توجیه نداره. قدرت هایی که اسرائیل را حمایت می کنند، اروپایی ها، امریکایی ها، باید دست اسرائیل را بگیرند. چرا که خودشون امروز توی دنیا زیر سوال هم، مردم اونها را سوال میکنن، مردم دنیا، و مردم دنیا ناراحت و نگرانن که چرا دست اسرائیل باز گذاشته شده که دست به چنان جنایت بزنه، باید متوقف بشه. بالاخره اگر کسی خشم یا تلفات دیده و یا ضایعات برایش پیش آمده، نباید به این صورت عمل بکنه. بالاخره و که مرد ترحم بر بیگناه نشه، ترحم بر اطفال نشود، ترحم بر حیوانات نشه، ترحم بر اموال نشود. و یه هیچ کسی توی دنیای حق نداره که چنان کاری را جواب بده. به هر حال ما امیدواریم که جامعه جهانی و تمام کشورهای اسلامی و همه جهانیان اقدام کنند و همه تلاش کنند که جلوی این جنگ ویرانگر و تباه کننده که مایه ناراضگی الله است و غضب الله تعالی و خشم خدا را فراهم می آورد که بندگان بی دفاعش کشته می شوند، بندگان بی گناه کشته می شوند. و لهذا هم ناراضگی خدا، هم ناراضگی خلق، لهذا از این جنگ جلوگیری کنند و این جنگ به هر چه سریعتر متوقف بشود. و آخری توصیه بنده به شما عزیزان هست و به هر حال هم به مسئولان و هم به مردم توصیه دارم که به هر حال با توجه به این که علیه شرایط و جهانی پیش آمده و به هر حال هم الان توصیه هم به مردم اینه که مردم مراعات کنن و به مسجد و نماز که می آیان، بالاخره نماز با آرامش برگزار کنن، با آرامش بی آیان و با آرامش از محل نماز که مسلح است به خانه هایشون برگردن. مردم بدانند که حق و حقوق اونا پیگیری شده و همین الان هم پیگیری میشه و حقوق قابل پیگیری هست و صحبت هم میشه در رابطه با حق و حقوق. اما در شرایط حاضر توصیه ما به شما آن است که و تاکید ما آنه که شما بدون دادن شعار و حتی بدون گفتن تکبیر و به حالت آرامش، به حالت سکون و ذکر الله تعالی نمازتون ادا کنید و از نماز که خارج میشید هم به همین حالت خارج میشید. جمعه گذشته منم تاکید کردم روی مسئله که آرامشتون رعایت کنید، ولی برای ما روشن شد و ثابت شد که عوامل نفوذی در مردم ما میان داخل میشن. بعضی بچه های کوچک و بچه های نادونن که دیگران اونا را به تحریک میکنن و بالاخره یا سنگ پرت میکنن یا شعار میدهن و بعض دیگه هم عوامل نفوذی هن. از صفای دیگه آمدند اینجا و بالاخره اینجا کار را انجام میدن، سنگ پرت میکنن یا شعار چیزی میدهن و روشن شده برای ما که اینها بعد کجا رفتن، دنبال شدن و شناسائی شدے کہ یک هم کم نیستن زیادن که میکو هم بیای این کار انجام بدن و درگیری درست بکنن. ولی هذا من توصیه اینه که همه مردم عزیز، همه نماز گزاران، بهران نمازی است و با این نماز با آرامش برگزار بشه، عبادت است. یک سال بوده که بهران شما پیگیر شدید و سالگرد هم در هشتم مهر گذشته است و شما مظلومیتتون پریاد زدید یا مطالباتتون مطرح کردید، ولی این معنیش نیست که بالاخره همیشه این مسائل انجام بگیره. ما باید شرایط بدونیم و به نحوی رفتار بکنیم که مشکلات پیش نیاید. ولذا توصیه بنده به شما نه که نماز که تمام میشه، بله نماز که تمام میشه، با آرامش کامل با سکوت کامل برید و مواظب عوامل نفوذی نباشید. اعلی هر کسی که در جمع ما این توصیه را قبول نکند، چون ما دیگر پیشانی هیچ کسی نوشته نشده که این چه کسی است، او را ما تلقی می کنیم که عوامل نفوذی هست و بچه ها را هم مواظبت کنید که بچه بالاخره نادانند، بچه نمی فهمه مسائل و دست بچه ها را خودتون بگیرید و خود شما به هر حال این امنیت را مراعات کنید و این تاکیدها را در نظر بگیرید. اگر کسی به هر حال دادی می کشه یا صدای بلند می کنه، به بعد خودتون دستش را بگیرید و به انتظامات بدید. و ما طول این مدت بسیاری دستگیر شدند، اینجا گرفته شدند که به هر حال شناسایی شده که این از جای دیگه آمده و اینجا بیایند و میخواهند مشکلات درست بکنند، برای مردم ما مشکلات درست بکنند، برای دیگران مشکل درست بکنند. و این تاکید بنده را انشاءالله در نظر داشته باشید. تاکید دیگر بنده به مسئولان هست و به مأموران هست و آنه که خیشتنداری باید همه نشان بدن. شما هم خیشتنداری نشان بدید. مردمی که جمعه گذشته بسیار جمع شدن، نماز گذار بودن از خیابان و اختشاش نکردن، سنگ نزدن و با کسی درگیر نشدن، توی خیابان را می رفتن و اینها گرفته شدن. و لهذا مامورین هم مواظب باشند. شرایط حساسه و در این شرایط مشکلات به وجود نیاید. این با سعی صدر و دوراندیشی و با این رما باید همه هر طرفین هر دو طرف مراعات کنند و رعایت کنند و بالاخره این فریضه الهی و فریضه بزرگی که نماز جمعه نزد ما فرض هست، ما بتوانیم فریضه را با آرامش برگزار کنیم، صحیح برگزار بکنیم. خواسته ها و مطالبات همه نمیشه که تنها با تظاهرات و تنها با شعار، راهای دیگر است. ما از راهای دیگر پیگیری 100% میشه. راه صحبت با صحبت میشه کم و بیش به هر حال، ولی پیگیری هم میشود، پیگیری کرد و بتوانید در یک فضای مطمئن تر به هر حال مطالبات و حق و پیگیری میری بشود. و لحاظه باید ما مرا بزرگتری حقوق برای ما حقوق کل ملت ایرانه. و من همیشه گفتم، تکرار کردم که حقوق کل ملت ایران حقوق ما هستند، چرا که ما هم جز ملت ایرانیم واگر پر ملت ایران مشکلات ملی حل بشن مشکلات ما هم حل شد و بعد مشکلات ها و مسائل قومی مذهبی هست و مناطق مختلفه و اینها در اولویت دوم برای ما که به اینها رسیدگی بشه و بقیه تا همین طور می رود مشکلات های گوناگون این مشکلات ها قابل پیگیری هست و انشاءالله دست الله تعالی الله بخواهد حل بکنه مشکلات ها و من توصیه اینه که همه دور نگاه کنیم و همه دور اندیشی داشته باشیم و مشکلات به بیشتر نشه و به جای حساس نرسد. مجدد توصیه می کنم که فرمودن که جمعیت در حال آمدن هست و برالالان زمستانه و ما باید نماز زودتر ادا کنیم و نمیتوانیم منتظر ببانیم و لحاظه مجدد توصیه همینه که با سکوت کامل انشاءالله بعد از نماز به جای برگردید. شما توی مسیرتون مامور میبینید و هیچ کسی به مامور تعرض نکنه، هیچ کسی سنگ پرتاب نکنه، هیچ کسی شعار نده، در حالت ذکر الله تعالی به خانه هایتون برگردید. ما امیدواریم و دعای ما آن است که آنهایی که زندانی هستند همه زندانی ها آزاد بشن و تمام مشکلات ها الله تعالی حل بکنه و گرفتاری ها را رفع کنه. یک نکته اینجا من خواستم عرض بکنم، یک دو مطلب من یکی را حداقل من بگم و این به هر حال اثری داره یا نه، اما یه حاجته که در دل من چیزی پیدا شده اونه که از اینجا پیام بدم به حماس، پیام بدم که مسیران خود را که زنن و کودکن، من نظرم اینه، نظر بنده هست و پیشنهاد بنده و این را تأثیر گذار می دانم که زنان و کودکان را و سال خوردگانی که سنشون بالاست بدون هیچ شرطی آزاد کنه و این انشاءالله برای تأثیر گذار خواهد بود. اثری مثبت مجدد تأکید می کنم به حماس که زنان و اطفال و کودکان و کسانی که سنشون بالا است در درجه اول اینها را بدون قید و شرط آزاد کنه و انشاءالله این سبب خیر خواهد بود و قدمی در جهت رضایت خیلی از مردم دنیا خواهد بود، تأثیر گذار خواهد بود. الله تعالی به همه ما توفیق عمل مثبت عنایت کنه و صلی الله علی سیدنا محمد و علی و صحبه اجمعین.